أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله چهارم از مسائل ششگانه ای که در پایان این مقصد ثانی هست این است که عنوان زوجیت برخلاف عنوان نسب محتاج به عقد است. در جریان نسب هیچ کدام از این طبقات سگانه محتاج به عقد مستعرف نیست، همون صرف ولادت کافی است برای عنوان پدر بودن، پسر بودن، برادر بودن، جد بودن، عمو و عمه بودن، دایی و خاله بودن. اما در جریان زوجیت چون بیگانه است سبب زوجیت و عقد میخواد. بنابراین کسی به عنوان زوج یا زوجه ارث میبرد که عقد صحیح شده باشد. درباره عقد چند فرع است. یه وقت است این عقد فاسد است، حالا یا انشا نقد داشت یا شرایط دیگه نبود یا موالات نبود، این رأسا از حریم بحث بیرون است. یه وقت است عقد صحیح است، یعنی ایجاب و قبول صحیح است، انشا شده است، موالات بوده است، ترتیب بوده است، همه شرایط دارد. این چند قسم است. یا فضولی است که محتاج به امضای من له العقد است، یا فضولی نیست. اگر فضولی بود معلق است، اگر فضولی نبود بالفعل این عقد صحیح است. صحیح است یعنی عقد در عقد بودن، در ایجاب و قبول داشتن، در انشاء داشتن و مانند آن صحیح است. حالا که صحیح است یا نافذ است یا نافذ نیست. اگر فضولی بود نافذ نیست، تا اجازه نیاید خود عقد صحیح است و اگر امضا نیاید این نافذ نیست، اثر ندارد. اگر نافذ بود یا لازم است یا خیاری. اگر لازم بود معلق بر هیچ چیزی نیست، اگر خیاری بود معلق بر عدم فسق است، یعنی اون مانع نباید بیاید، و اگر خیاری نبود خودش لازم است و اثر بالفعل را دارد. این خصوص کلی است که در باره عقد شد. این مسئله چهارم در همین مدار هست. فهمون اذا زوج صبیت ابوها او جدها لابیها، این را چرا ذکر میکنن؟ برای اینکه اگر جد مادری باشه یا بستگان مادری باشه این عقد صحیح نیست، فضولی محض است. لذا اگر ولایتی باشد مال پدر یا جد پدری است. بستگان دیگر اگر عقد بکنن فضولی است، تا خودش بالغ نشه و اذن نده این عقد صحیح نیست. اگر پدر یا جد پدری عقد کرد، این یا بدون مهر المثل است یا به غیر کفو است، یا نه گذشته از این که ایجاب و قبولش درست است مطابق با مهر المثل است، یک کفو هم هست، دو این صحیح بالفعل است، دیگه خیاری نیست. مگر اونها که قائل نباشن به ولایت ابو جد بر عقد. کسانی که قائلن به ولایت ابو جد بر عقد کما هو المشهور، اگر مطابق مهر المثل بود یا بیشتر با کفو و همسر مناسب ازدواج کردن نه مادون، این عقد یقع و صحیحن و لازما، چون فضولی نیست عقد صحیح است. چون واجد جمیع شرایط معقود و معقود له و این همزالک است، این لازم است، چون خیاری درگانید. ولی اگه بدون مهر المثل بود یا به غیر کف بود این عقد لازم است ولی خیاری است. فرق عقد خیاری با عقد لازم اینه که اگر عقد خیاری فسخ نشد حکم عقد لازم دارد، و اگر فسخ شد که زوجیه درگانید تا ارث ببرن. پس اگر اب یا جد ابی عقد کردن و این عقد طوری بود که عقد به غیر کف بود یا به مادون ملمس بود، عقدی شرعن صحیح ولی خیاری، برخلاف این که غیر جد یا غیر اب عقد بکنن، اون میشه عقد فضولی. بین عقد فضولی و عقد خیاری خیلی فرق است. در عقد خیاری مانع نیاید، این مؤثر است. در عقد فضولی شرط باید بیاید و اون امضای من له العقد است. عقد فضولی فاقد شرط است، عقد خیاری همه شرایط دارد ولی ممکن مانعی بیاید، از لحاظ مانع گیر است. اگر فسخ شرط نمیگذارد که این عقد اثر خاص خودش داشته باشد. چرا این فروع اقسام مطرح شد؟ برای اینکه روایات وارده در مسئله زوجین متعدده. گاهی سوال میکنن که پدر یا جد ابی بود، میفهمد اگر بالغ شد و قبول کرد، در صورتی که مادون مهر المثل نباشد صحیح است، وگرنه نه. و اگر نه همه شرایط بود و هر کدام از این طرفین مردن، دیگری ارث میبرد مادامی که بالغ بشن و رد نکنند. اگر بالغ شدند و حرفی ندادند و امضا کردند، چون خیاری که نیست نمیتونن هم رد کنند. اگر به علتی از علل طلاقی حاصل شد یا جدایی حاصل شد، ارث نمیبرند. اما اگر به علتی از علل جدا نشدند، اون عقد صحیح است، یک لازم است، دو آثار زوجیت هم وارثه. حالا این مسئله چهارم اینه، همود اذا زوج سبیته ابوها او جد حال ابیها، پدر یا جد پدری عقد کردن، ورثه از زوج و ورثت او، توارث بین اینها برقرار است، چون زوجیت هست و صحیح هم هست و لازم هم هست. و کذا لو زوج الصغیرین ابواهما او جد داهما لأبویهما توارسا. اونجا اذا زوج سبیت ابوها او جدها لأبیها ورس از زوج. در فرد دوم هر دو را، یعنی سبی و سبیه را، این اختصاصی به یک نفر ندارد. گاهی دختر را پدر او یا جد ابو یا کنند، گاهی هم دختر و هم پسر هر دو را پدرشون یا جد پدریشون یا کنند توارثا. اما ولو زوجهما غیر الاب اول جد، یعنی جد ابی، کان العقد موقوفا علی رضاهما عند البلوغ و رشد، میشه عقد فضولی نه عقد خیاری. عقد فضولی در رأس در نصاب عقدیت مشکل جدی دارد، ولی عقد خیاری عقدی است تمام ارکانش صحیح، منتها می توانند به هم بزنند. عقد فضولی بسته نشد، عقد خیاری بسته شد ولی می شود باز کرد. ولو زوجهما غیر الاب اول جد کان العقد موقوفا علی رضاهما عند البلوغ و الرشد. صرف بلوغ کافی نیست. وقتی در مسئله مالی می فرمایند اوائل سوره نساء لا تؤتوا السفهاء اموالکم، اگر فرزندانتون یا کسی سفیه بود مال رو به دست اونا ندید، برای اینکه مال جعل الله لکم قیاما، قیام یک ملت، ایستادگی ملت، ستون فقرات یک ملت، اقتصاد و ملت است. این طور نیست که حالا مال یه چیزی باشه که بتونه زندگی عادی اینا با لنگ و لنگون بره، نه. همون این مال لکم قیاما، اگه بخواد رو پایتون بایستید باید که کیفتون و جیبتون باشه، اگر نبود ویلچری میشید. چون این چنین است، مالی که جعل الله لکم قیاما، لذا اون کسی که جیبش خالیه کیفش خالیه او رو بهش نمیگن گدا، او رو بهش میگن فقیر. فقیر نه یعنی گدا، یعنی کسی ستون فقراتش شکسته است، این چیزی میتونه بایسته. این آیه سوره بارک نساء فبود عامل قیام یک ملت که بتونه روپا خودش بیسته با جیبش پر باشه. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیام ها. اگر بخواید بیستید و زندگیتون باید که وضعتون خوب باشه. و اگه کسی وضع مالش خوب نبود و گدا نیست، کمیته امدادی نیست، او فقیر است. فقیر این چی؟ خدا قری رحمت کنه طرحی او خوب معنا کرده در مجموع بحرین، فقیر یعنی من این کس رفقا رو زهره. کسی که ستون فقرات شکسته است که نمیتونه که بیزی ویلچریه. فرمود مال عامل قیام یک ملت است. این رو به دست هر کسی ندید. کسی که نتونه اداره بکنه میشه سفیه. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیام. بعد فرمود که اگر بچه هاتون بالا شدن آنست و منهم رشدا، صرف بلوغ کافی نیست، اگر رشد اقتصادی را یافتید، ارزه را یافتید که میتونه مال رو حفظ بکنه، تولید کنه و مانندان، فتح و علیه منوال ها. این همین اوائل سوره بارکه نساست. پس صرف بلوغ کافی نیست. وقتی در مسئله مال صرف بلوغ کافی نبود، رشد هم لازم بود، در مسئله نکاح به طریق اولا، لذا میفرمود به این که اگر بالغ شدن یک، رشید بودن بتونن خودشون اداره کنن دو، این عقد صحیح هست و خیالی نیست. ولو زوجه هما غیر الابه اوجد کان العقد موقوفن بر چی؟ بر دو امر، الا رضا هما عند البلوغ و رشد. این تموم شد. ولو مات احدهما قبل ذلك بطل العقد، برای اینکه فضولی است، اگر غیر از پدر و غیر جد عقد کردن میشه عقد فضولی. عقد فضولی بدون اجازه من له العقد، من به یده عقدت و نکاح، میشه باطل بلا میراث. و کذا لو بلغ احدهما فی الرضیع ثم مات الاخر قبل البلوغ، اینم باطل است. این یا خود انسان باید بالغ باشد یا من به یدهی عقدت و نکاح، اونی که به یدهی عقدت و نکاح هست عبست و جد عبی. و کذا لو ما بلغ احدهما فرضیه اما ثم مات الاخر قبل البلوغ، این هیچ کدوم از هیچگر ارث نمیبرن. ولی بعضی از فروع است که ارث میبرند ولی نیاز به متمم دارد. ولو مات الذی رضیه، این بالغ شد و راضی بود و مرد، اون یکی هنوز بالغ نشد، او هنوز بالغ نشد، اوزل نصیب الاخره من ترکت المیت، اگر این شخص به نام الف این نابالغ بود، او با هم نابالغ بود، این الف بالغ شد و راضی شد و مرد، وقتی بالغ شد گفتن عقد کردن، این راضی شد بعد مرد، اون دیگری هنوز بالغ نشد، از مال این یه مقدار سهم میگیرن، مثلا فرزند ندارن، یک چهارم مالش میذارن کنار تا اون یکی بالغ بشه، اگر اون یکی پسر بود یک دوم این مال رو میذارن کنار تا او بالغ بشه، اگر بالغ شد و راضی شد این سهم ارث مال اوست رو بهش میده، و اگر بالغ شد و راضی نبود ارث نمیبرد. منتها یه شبهه اینجا هست که حالا وقتی که بالغ شد دیدی مال مناسبی نصیب شده، شد از این راه راضی بشد، این باید سوگند بده، اهلفه سوگند یاد کند که این که من به این عقد راضیم، نه برای این که این مقدار ارث رو ببرم، بلکه اصلا به این عقد راضی بودم، ولو ارثم به ما نرسد، اونجا ولی بهش میدن، چون این در معرض تهمت است، اینجا باید سوگند یاد کند. ولو مات الذی رضیه، حالا یا زوج یا زوجه، این بالغ شد یک، رشید شد دو، راضی شد سه، پس این ارکان سگانه نسبت به این یکی حاصل شد، بعد مرد، اون دیگری هنوز بالغ نشده، اوزل نصیب الاخره من ترکت المیت، چون اینجا فرزند که نظرن، اگر اون دیگری زوج باشد یک دوم مال این رو میزه که میزنه کنار، اگر زوجه باشد یک چهارم مال این رو میزنه کنار، یک دوم یا یک چهارم مال رو میزنه کنار تا اون دیگری بالغ بشه، رشید بشه و راضی باشه. این بلوغ و رشدش که امر طبیعی است. رو رضایت او حرف است که حالا اگر برای همه مال راضی شد این بهش نمیدن، اگر برای این مال نبود واقعا به عقد راضی بود بهش میدن. اوزل نصیب الاخره من ترهت المیت و ترو بسبل حی، صبر میشه که اون دیگری که زنده است به چه صورت در میاد. فین بلغ، اون دیگری بالغ شد و رشد پیدا کرد و انکره، حاضر به این عقد نبود، فقط بطل العقد ولا میراث. اما اگر اون دیگری بالغ شد و رشید شد و راضی شد باید ارزیابی بشه. من اجازه صحه، اما و اهلف انه لم یدعه الى الرضا الرغبه به الميراث، باید سوگند یاد بکند که من که به این عقد راضی هستم برای طمع ارث نیست، واقعا راضی هستم، یا بهش میده. این اساره مسئله چهارم. منشأش هم روایات باب است که هم بخشی از اینها در باب نکاح آمده، بخشی از این هم در باب ارث. در جریان نکاح به این صورت آمده است: وسائل، جلد 20 کتاب نکاح، صفحه 275، باب ثبوت الولایه للاب والجد للاب خاصه مع وجود الاب لا غیره ما علی البنت غیر البالغه الرشیده و کذا السبی. روایت نهم این بابه. این رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب الخراز عن برید الکناسی قال قلت لابی جعفر، به امام باقر علیه السلام گفتم: متى يجوز للاب ان يزوج ابنته ولا يستعمرها، تا کی پدر میتواند دختر را به عقد در بیاره و از او اجازه نخواهد؟ استعمره یعنی طلب امر بکنه. ده نظر شما چیه؟ قال اذا جازت 9 سنین، وقتی به 9 سالگی رسید یعنی بالا شد، فإن زوجها قبل بلوغ 9 سنین کان الخيار لها اذا بلغت 9 سنین. اگر قبل از 9 سالگی این رو به عقد کسی در آورد این خیار دارد. قلت فإن زوجها ابوها ولم تبلغ 9 سنین و بلغها ذلك فسكتت ولم تعب ذلك يجوز عليها؟ قال ليس يجوز عليها رضا في نفسها ولا يجوز لها تعب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل 9 سنین. اون رضای او، قبول او قبل از 9 سالگی اثر ندارد، نکول او قبل از 10 سالگی اثر ندارد، باید 9 ساله تمام بشه تا قبول و نکول او، امضا و رد او اثر داشته باشد. لذا فرمود به این که لا يجوز لها تعب ابای او و سخط او ولا سخط او فی نفس یا حتی تستکمل 9 سنین. و ازا بلغت 9 سنین جاز لها القبول فی نفسها بر رضا 1 و تعبی 2 اختیار داره. پس این عقل صحیح هست منتها خیاری است. و جاز علیها بعد ذلك و لم تکن ادرکت مدرکن نسا، مثلا به عادت نرسید، قلت افتقام علیها علیها الحدود و تأخذ بها و یفتی تلک الحال و انما لها 9 سنین و لم تدرک مدرکن نسا فی الحیض؟ قال نعم، چون بالا شد احکام شریع برو بار. نعم، اذا دخلت على زوجها و لها 9 سنین ذهب عنها الیتم و دفع الیها مالها و اقیمت الحدود و تامت و علیها و لها. اگر او شکایت کرد حد به نفع او اقام می شود، علیه او شکایت شد حد علیه او اقام می شود. قلت فالغلام یجری فی ذلک مجد الجاریه فقال یا ابا خالد ان الغلام اذا زوجه ابوه ولم یدرک کان بالخیاره اذا ادرک و بلغ 15 سنه، که بلوغ او اینه که 15 سالگیش تمام بشه. او یوش ارفی وجهی شعر و موی در صورت او پیدا بشه، او ین بطفی آنته. قلت و فی این ادخلت علیه امرأته قبل ان یدرک، تا این مبسوط هست تا میرسیم به اینجا که اینا مربوط به فروع ما نیست، تتمه این روایت اینه. ولا ينبغي له ان يرد على ابيه ما سنه ولا يحل له ذلك. قلت فان زوجه ابوه ودخل بها وهو غير مدرك اتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال. قال اما الحدود الكامله التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه. این تعذیر میشه. یوخذ و بذالک ما بینه و بین 15 سنی. تو این روایت اول باب 11 یعنی جلد 26 صفحه 219 مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و ان محمد ابن یحیی و ان احمد ابن محمد با بوده این بزرگواران، خود سهل مشکلی ندارد، و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعا ان الحسن ابن محبوب ان علی ابن رعاب سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية كزوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال فقال النكاح جائز يعني نافذ أيهما أدرك كان له الخيار فإن مات قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكون أدركا ورزيا. قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه ان هو رزيه. قلت فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجاريه ورزي النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجاريه اترثه ان جاريه اسم میبرد؟ قال نعم، اما يؤذل ميراثها منه، یعنی سهم الارث این زن از مال این شوهر جدا میشود حتی تدرکه. و تهلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضا به تزویج. فرق نمی کند البته، حالا چه مرد بمیرد زن بخواد ارث ببره، چه زن بمیرد مرد بخواد ارث ببره. اگر یکی قبلا بالغ شد یک و رشید شد دو و به عقد راضی شد سه، نسبت به او تام است، چون عقد ممکن از یک طرف لازم باشه از یک طرف جایز. و بعد مرد، یعنی بالغ شد و رشید شد و راضی شد و مرد، و دیگری اون زوجش که پسر بچه بود هنوز بالغ نشد، چون اون زودتر بالغ میشه به 9 سالگی، این بلوغش تا 15 سالگی طول میکشه. پسر بالغ شد و رشید شد و حالا راضی شد، حالا راضی شد یه مال رایگانی به دست او میرسه، این با سوگند یاد بکنه که اینکه من راضی هستم به خود عقل راضی هستم، نه برای اینکه مال به برسه. هر کدوم از این دو طرف باشه با سوگند یاد کنه. و تهلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها به تزویج. این با سوگند بکنه که اگر میراث نبود من راضی بوده. ثم یتولیها الميراث و نصف المهر. میراث به تمامه داده میشه برای اینکه آمیزه شرط نیست، نصف المهر داده میشه برای اینکه آمیزه شرط هست. مهر اگر جدایی قبل از آمیزش باشه نصف المهر شرط هست، و ما در میراث تمام میراث میبریم. قلت فإن ماتت الجاریه ولم تکن تدرک ایرسه از زوج المدره. قال لا، اگر اون دختر قبل از بلوغ بمیره این عقد امضا نکرده. لأن لها الخیار اذا ادرکت، این اگر بالغ میشد حق انتخاب داشت، حالا که بالغ نشد تا انتخاب بکنه بعد مرد، این زوجیت محقق نشد از طرف اون. قلت فإن کان ابوها هو الذی زوجها قبل ان تدرک قال یجوز علیها تزویج الاب و یجوز علی الغلام و المهر علی الاب للجاریه. چون اون این کار کرده ولایت داشت به عهده‌دار همه این خسارت ها خواهد بود. بنابراین این تقسیم بندی که مرحوم محقق کرده به استناد این دوتا باب است، هم در باب نکاح روایت آمده و هم در باب ارث. والحمدلله رب العالمین.